بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 283، جلد دوم، صفحه 570، تاریخ دوم آبان ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا حبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومنها مكاتبة علي بن محمد القاسمي قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. بحث روایاتی بود که برای حجیت استصحاب به این روایات تمسک شده بود. موثقه عمار رو مطرح کردیم شیخ انصاری دلالت این موثقه رو در حجیت استصحاب پذیرفتن، لکن فرمودند سند این روایت مناقشه داره، چون قاسم ابن یحیی در سند ذکر شده و علامه او رو تضعیف کردند. البته بعد فرمودند تضعیف علامه مستند به تضعیف ابن غزائری است و به تضعیفات ایشان علما اعتنا نمی کنند. ما یه توضیحاتی داد بحث رجالی یه حدیث عرض کردیم که این مقدار توضیحات هم به قول معروف قیچی کردیم که زیاد دیگه وقت گرفته نشه. حالا نتیجه این حدیث چیست؟ آیا این روایت خلاصه حجت هست یا نه؟ این نکته ضروریه عرض بکنیم دیگه بعد بحث این سید این حدیث رو تمام شد. مدرسه نجف در کتاب مصباح الاصولشون جلد سوم در ذیل این حدیث یه بیانی دارن، فرمایند که و والذی یسهل الامر، بعد از بحث دلالتی می فرماین والذی یسهل الامر این است که در سند این حدیث قاسم بن یحیی ذکر شد. قاسم بن یحیی رو علمای رجال توثیق نکردند، یعنی نگفتند قاسم بن یحیی ثقه است. علامه هم در خلاصه او رو تضعیف کرده، پس بنابراین حدیث ضعیف السند است و حجت نمی باشد. این کلامی که ایشون مطرح کرد. عرض میکنیم که یحتمل قویاً ظنن قویا، بلکه قطعا که این حدیث حجت باشه، به خاطر این که قاسم ابن یحیی دو معید داریم که ثقه است. معید اول این که در سند کتاب کامل الزیارات قاسم ابن یحیی وجود داره و مرحوم ابن قولوی از علمای بزرگ شیعه نویسنده این کتاب تمام افرادی رو که در سند کتابشون وارد شده است صریحاً توصیف کرده، صریحاً فرمودن ثقه هستن. پس نتیجه این که مرحوم ابن قولوی تصریح می کند به ثقه بودن قاسم ابن یحیی. پس این که فرمودن علما توصیقش نکردن، نه توصیق دار قاسم ابن یحیی، نه اولا. ثانیا مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه در باب زیارات، زیارتی رو برای حضرت ابا عبدالله نقل میکنه، در سند این روایت قاسم ابن یحیی وجود داره. ایشون تصریح میکنند که این روایت صحیح هست، حکم به صحت می کنند، بلکه بالاتر می فرمایند و این زیارت اصح و زیارات روایتن، صحیح ترین زیارات هست از حیث روایت و نقل. معلوم می شود مرحوم شیخ صدوق هم از توثیق چیزی بالاتر قائلند نسبت به سند این روایت و من جمله قاسم ابن یحیی، فعلیه با این دو معید ممکن است ادعای قطعی کنیم که قاسم ابن یحیی ثقه. هست این حدیث مشکل سندی هم نداره، مشکل دلالتی هم نداره، دال بر حجیت استصحاب خواهد بود. بحث این حدیث دیگه تمام شد. حدیث بعدی مکاتبه و نامه علی ابن محمد کاشانی است به امام، نامه می نویسد که آقا یوم شکر رو در ماه رمضان روزه بگیرم یا نه. خب می دانید که یوم شکر در رمضان دو روز است، یکی یوم شکر اول رمضان، شک داریم آخر شعبان است یا اول رمضان، این میشه یوم شک. همچنین گاهی یوم شک در آخر رمضان است، شک داریم روز آخر رمضان است یا اول شوال و عید فطر، این دو تا یوم شک. راوی میگه در یوم شک چه کنم، روزه بگیرم یا نه؟ امام جواب میدن الیقینو لا یدخل الشک، در یقینت شک و دخالت نده، به یقینت عمل کن. صم للرؤیه و افطر للرؤیه، با دیدن هلال ماه رمضان روزه بگیر و با دیدن هلال ماه شوال افطار کن. شیخ انصاری می‌فرمایند بعضی از این حدیث قاعده احتیاط رو خواستن استفاده کنن، باید به دنبال یقین بروید، روزه بگیر تا یقین پیدا کنی که ذمه‌ات بر این شد. لکن مرحوم شیخ می فرماین این روایت ظهور بلکه صریح در باب استصحاب است نه قاعده احتیاط، به خاطر اینکه امام دو جمله فرمودن صم للرؤیه و افطر للرؤیه. اگه جمله دوم می بود فقط حدیث به درد قاعده احتیاط می خورد، ولی چون جمله سمل رؤیه ذکر شده، حدیث و قاعده احتیاط مناسب نیست. به خاطر این که در یوم شک اول ماه رمضان که شما یقین به اشتغال ذمه نداری تا بگیم برو احتیاط کن، اونجا یقین داری، روز قبلش یقین داشتی به عدم وجوب صوم، حالا شک داری، ماه رو هم که ندیدی، استصحاب کن عدم وجوب صوم را. پس بنابراین اونجا روزه نگیر، وقتی ماه رو دیدی روزه بگیر، سمل رؤیه. این جمله صریح در قاعده استصحاب است، از باب وحدت سیاق جمله بعدی هم ظهور در باب استصحاب داره، افتر لرؤیه. نتیجه این که حدیث دلالت بر حجیت استصحاب می کنن. می فرماین الا این که مشکل سندی هست، حدیث اولا مزمره است، از کدوم امام معلوم نیست، ثانیا علی ابن محمد کاشانی در رجال توثیق نشده، بلکه پاره ای از قدح ها هم به او نسبت داده شده است. فعلیه سند این حدیث دارای مناقشه می باشد. با ذکر این حدیث روایاتی که به طور عمومی و مطلق حجیت استصحاب رو ثابت می کنند تمام می شن. نسبت به این روایات و وجه دلالتش در مدعای شیخ انصاری دو مقام از بحث شیخ انصاری دارد. مقام اول رو اینجا ذکر میکنم، مقام دوم بعد از چند صفحه میگم. اما بحثی که اینجا دارم، میفرمایند روایات رو عموما شما دیدید که شرط روایت، این روایات بعضیش اشکال سندی داشت و بعضی اشکال دلالتی. پس تک تک روایات قابل استناد نیست، لیکن با یک بیان ثابت میکنیم که مجموع روایات قابل استناد میباشد. و اون بیان این است که میگوییم روایاتی که ضعف سندی دارند، ضعف سندی اینها جبران می شود با روایات قوی السند. چند تا روایت داریم به یک مضمون، سه تاشون سندن ضعیف هست، اون روایات صحیح به اینها زمینه می شوند، ضعف سندی جبران می شوند. روایاتی هم که دلالتشون ضعیف است کمک می شوند به روایاتی که دلالتشون قوی است سندشون هم که جبران شد. نتیجه این که به مجموعه این روایات تمسک می کنیم و می گوییم یستفاد از این روایات که استصحاب حجت می باشد. این مقام اول از بحثشون. این چند خط رو بخوانیم تا و منها مخاطبت و علی ابن محمد القاسانی. از جمله این روایات هست مکاتبه. مکاتبه معلوم از اسمشن، به حدیثی میگن که راوی با امام نام پراکنی کرده، نامه به امام نوشته، امام دوباره جواب نامشو نوشتن، به این میگن مکاتبه. حالا حجیت خود مکاتبه در چه حد است در رجال و درایه بحثی هست دیگه، حالا متعرضش نمیشیم. منها مکاتبه علی ابن محمد کاشانی قال کتبت الیه، به او نوشتن، به کدوم امام معلوم نیست، لعن بالمدینه، در حالت که من در شهر مدینه بودم، عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان، یوم الشک ماه رمضان، هل یصام ام لا، روزه بگیرم یا نه یوم الشک رو. فکتب علیه السلام، امام نوشتن، الیقین لا یدخله الشک، به یقین شک رو دخالت نده، به یقین عمل بکن، سم للرؤیه و افتر للرؤیه، با دیدن هلال ماه رمضان روزه بگیر و با دیدن هلال ماه شوال افطار بکن. فَإِنَّ تَفْرِيعَ تَحْدِيدِ كُلِّ مِّنَ الصَّوْمِ. از اینجا میخوان بفرمایند حدیث به درد قاعده احتیاط نمیخوره، برو دنبال یقین، یقین رو تحصیل کن، حدیث مفهومی این معنا نیستش. پس به درستی که تفریع آوردن به عنوان یک فرع ذکر کردن، الیقین لا یدخل الشک، بعد به عنوان یک فرع ذکر کردن سم للرؤیه و افتر للرؤیه، پس به درستی که تفریع محدود کردن هر یک از صوم و افطار را در رؤیت دو هلال ماه رمضان و شوال، فرمودن سم للرؤیه، با رؤیت هلال ماه رمضان روزه بگیر و با رؤیت هلال ماه شوال افطار بکن. چون این دو رو در کنار هم ذکر کردن، ذکر این دو لا یستقیمون، مستقیم نیست، درست نیست، الا به ارادت، مگر به اراده کردن استصحاب، مگر به اراده عدم جعل یقین سابق مدخول به شک. یقین سابق تو به شک مدخول نکن، یعنی مزاحمش نشو، ای مزاحمن به، یعنی یقین سابق رو به شک مزاحمت برش درست نکن. پس بنابراین دقت کردید که چطور شد این دو رو با هم عطف گرفتن، نتیجه استصحاب شد. اگر سمل رؤیه رو نمی آوردن، نتیجه میتونستیم بگیم قاعده احتیاط هستش. افطار کن با رؤیت ما، ماه شوال رو ندیدی هنوز، پس باید به روزت ادامه بدی تا اینکه یقین کنی ماه شوال آمده، باید روزه بگیری. اینجا با قاعده احتیاط و رفتن دنبال یقین درست میاد، اما سمل رؤیه با دیدن ماه روزه بگیری. یعنی چه؟ یعنی میخوام بفرمایم حالا که ماه رو ندیدی یقین به اشتغال و ذمه نداری، بلکه یقین داری واجب نیست روزه گرفتن. دیروز یقین داشتی روزه بر تو واجب نبوده، امروز شک داری استصحاب جاری کنه. اصل عدم وجوب روزه می باشن. این فقط با استصحاب می سازه، با قاعده احتیاط نمی سازه. خب حالا این بیان رو دارم بعد می فهمن. انصاف این است ان هذه الروایه اظهر ما فی هذا الباب، ظاهرترین روایات که در باب از اخبار استصحاب هست همین روایت است. الا ان سندها غیر سلیمه، الا اینکه سند این روایت درست نیست. علی ابن محمد قاسانی هست، توثیق نشده، بعضی تضعیفش کردن. حدیث عرض کنم که اضمار داره، معلوم نیست چه نقل شده، لذا اینها باعث میشود که حدیث عرض کنم توثیق، راوی توثیق نشه، حدیث حجت نباشه. هذه جمله ما وقفت علیه من الاخبار، این جمله روایاتی است که من دست پیدا کردم به این روایات از اخباری که مستدل به هاست برای استصحاب، برای استصحاب بین ها استدلال شد. وقد عرفت عدم ظهور صحیح منها، شناختی که روایاتی که سندن صحیح بودن ظاهر در عرض کنم که ظاهر دلاله در باب استصحاب نبودن، و عدم صحت ظاهر منها، روایاتی هم که ظهور در باب استصحاب داشتن صحیح نبودن، مثل روایت قبلی که ایشون اون روایت رو قبول نکردن صحیح باشه. البته ما قاسم بن یحیی رو عرض کردیم که روایت ثقه حجته، ولی ایشون قبول نکردن. حدیث قبلی رو ظهورش در باب استصحاب قبول کردن، لیکن سندش رو قبول نکردن. بله، و عدم صحت صحیح نیست سندن، روایاتی که ظاهر از اون روایات استصحاب هست. خب پس چجوری حالا ما این روایات رو دلالت بر حجیت استصحاب بدونیم؟ فلعل الاستدلال بالمجموعه، شاید استدلال به مجموعه این روایات باشد، اونم به اعتبار تجابر و تعاضد. از خارج توضیح دادیم سند روایاتی که ضعیفن زمینه به سند روایات قوی بشه، سند اونا جبران بشه. وقتی سندشون جبران شد، روایات میشن هم قوی جد دلاله و هم قوی جد سند. نتیجتاً باز اون روایاتی رو که ظهور در معنا ندارن این روایات تقویت میکنن، پس مجموعه روایات دال بر حجیت استصحاب خواهد شد. این مقام اول. مقام دوم بحث اینه که مرحوم شیخ انصاری فرمودن به نظر ما استصحاب در شک در رافع حجت، دون شک در مقتضی. چطور از این روایات میفهمن که استصحاب فقط در شک در رافع حجت دون شک در مقتضی؟ بحث بعدی است که خواهد آمد. و رب ما یعید ذالکه به اخبار وارد فی الموارد خواهد. نه دیگه، دلالت ترفت بر هم دیگه نخواهد داشت. ما شما فرض کنید که سه تا روایت داریم، روایت اخیر که سندشون ضعیف دلالتشون قویه، درست؟ عبارت اینا مثل عبارت روایت صحیح هستش، با هم زمینی میکنیم، یقین پیدا کنیم یا ظن قوی پیدا کنیم که این روایت از امام به این اعتبار صادر شده. یعنی امام فرمودن که ان الیقین لا ينقص بالشک، سندشون جبران میشه، همین کافیه دیگه. سند این روایت جبران شد، دلالتشون هم قویه، دلالت بر حجیت استصحاب. حالا از این بر شما اون روایات ضعیف و دلاله را هم میخواید تقویتش بکنید، یا روایات ضعیف و سند را هم میخواید تقویت کنید، مقابل باز با اینا تقویتش میکنید. نیازی به این نیست، ولی تقویت هم میکنید، دو پیش نمیاد. سند اینها توقف بر دلالت در سند اونها داشته باشه، دلالت اونها توقف بر دلالت اینها داشته باشه، این دوری پیش نمی آورد. دقت کنید. عامه در باب استصحاب شیخ انصاری این فرماید روایاتی هم داریم که حجیت استصحاب رو نه مطلقا و در همه ابواب فقهی بلکه در موارد مخصوصی حجیت استصحاب رو ثابت میکنن. مثلا استصحاب طهارت فرض کنیم. خب این روایات هم ممکنه مؤید واقع شود برای حجیت استصحاب. چند تا از این روایات رو ذکر میکنم. روایت اول، روایت عبدالله ابن سنان میباشد. ایشون از امام سوال میکنند، میگه آقا من لباسی داشتم به یک کافر ذمی لباس رو عاریه دادم، در حالی که می دانم این کافر ذمی شراب و گوشت خوک استفاده می کنه. حالا لباس رو پس گرفتم، شک دارم به تعبیر من که لباس من نجس است یا نه، آیا باید لباس رو بشویم یا نه؟ امام می‌فرمایند شستن لباس لازم نیست، به خاطر اینکه وقتی لباس و عاریه دادی لباس یقینا پاک بود. حالا شک داری؟ بازم بگو انشاءالله لباس پاک هست. احتمال دیگه یقین که نیست، که ممکنه فقط یک بار این لباس رو پوشیده رفته به عروسی مثلا، نه شرب خمر بوده نه لحم و سندویچ بوده، بعد اون به لباس رو در آورده گذاشته کنار. بله؟ آه بله، ما که نرفتیم بودیم. خیلی خوب، حالا دقت بکنیم. بله نه دیگه، صرف احتمال، اگه یقین داره که حرف آخری، حالا کسی یه وقت لباسشو با آدم مسلمان هم آریه میده، یقین داره خب او آدم نجس کرده لباسو دیگه، خب دقت نداره یه حرفیه، ولی بحث اینه که آقا شک داره. خلاصه فرض موضوع با خودشه دیگه، بعض داره شک داره، یقین نداره، لذا استصحاب جاری میکنه میگه پاک. دقت کنید، برای توضیح دلالت این روایت مجبوریم یه مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت یک فرقی هست، و اون فرق اینه که منات و ملاک در استصحاب طهارت این است که یقین ثابت است به طهارت، این یقین هست، و شک لاحق داریم. اینجا جای استصحاب و طهاره می باشد، ولی در قاعده طهارت یقین ثابت دخالت نداره. شما اصلا یه مرتبه بدون توجه قبلی شک میکنید که این شیء پاکه یا نجسه، دیگه به حالت سابقش کاری نداری. حالت سابقه باشه یا نباشه، حالت سابقه طهارت باشه یا نجاست باشه، اصلا کاری به حالت سابقه نداری. میاید قاعده طهارت رو جاری میکنیم، میگید انشالله این لباس پاک است. پس در قاعده طهارت یقین سابق دخالت نداره، در استصحاب طهارت یقین سابق دخالت داره. بعد از این مقدمه عرض میکنیم، شیخ انصاری میفرماید کسی نمیتونه توهم کنه که این روایت مربوط به قاعده طهارت هست نه استصحاب طهارت. چرا؟ به خاطر این که امام یقین سابق رو اینجا دخالت دادن، فرمودن بگو این لباس پاک است. چرا؟ چون قبلن پاک بوده، یقین سابق داشته به طهارت، حالا یقین نداریم که لباس رو نجس کرده باشه. چون یقین سابق اینجا دخالت داره، حدیث مربوط به استصحاب طهارت می باشد. یقین داشته این که شرب خمر بسیار یقین داشته یه وقتی شرب خمر داشته، آیا این شرب خمر همینطور ادامه داره؟ عرض کنم که فعل لیوان این شراب همینطور دستش مستمره یا نه یه لحظه قطع شده این مثلا؟ حالا دقت بکنید، بعد حالا ایزه بدید ما بحث تموم کنیم. بعد می فرمایم که پس نتیجه این که حدیث دلالت می کند بر حجیت استصحاب و طهاره، و همینجا ممکنه ما با یک بیان ثابت کنیم حجیت مطلق استصحاب. چرا؟ به خاطر این که بگیم ما در بین علما قائل به فصل نداریم، یعنی کسی که بگوید استصحاب و طهاره حجت است ولی بقیه استصحاب ها حجت نیست، اجماعی است ارتباط بین استصحاب طهارت و بقیه استصحاب ها، نتیجه بگیریم. اگه استصحاب و طهاره حجت باشه، بقیه استصحاب ها هم حجت خواهد بود. این از کنم بیانشون در این حدیث اول. و ربما یعید ذالک بالاخبار الوارده فی الموارد الخاصه، چه بسا تأیید می شود این حجیت استصحاب به اخباری که وارد شدن در موارد خاصه، مثل روایت عبدالله ابن سنان که وارد شده فی من یعیر و صوبه و زمیه، در کسی که جامش رو به آدم زمی آریه می دهد. و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، علم داره که شرب خمر می کنه و لحم خنزیر رو میخوره. قال فهل علی ان اغسله، آیا لازمه بر من جامه رو وقتی گرفتم بشویم؟ فقال الله، من فرمودم نخیر، لانک اعرته ایاه و هو طاهر، حالت سابقه جامه رو بهش آریه دادی در حالتی که پاک بود، یقین داشته جامه پاکه، ولم تستیقن انه نجسه، یقین نداری جامعه رو نجس کرده، شک داری جامعه نجسه یا نه، استصحاب جاری کن، بگو عرض کنم که لازم نیست جامعه شسته بشه. و فیها دلالت واضحه، در این حدیث دلالت روشنی الا ان وجه البنا علی الطهاره، جهت این که شما بنا بر طهارت میگذارید، میگید این لباس پاکه و عدم وجوب غسله، این که لباس نمیخواد شسته بشه، ملاک او یقین ثابته، خوبه اون وجه بنا، اون ملاک بنا، سبق و طهارتی اینه که قبلا طاهر بوده و عدم علم به ارتفاعها، الان هم علم به ارتفاع اون طهارت ندارید، استصحاب و طهاره جاری کن. ولو کان المستند و قاعدت طهاره، اگر مستند و ملاکی که امام فرمودن لباس پاک قاعده طهارت باشه، او یقین سابق رو چرا امام ذکر کردن؟ فرمودن لعنک عرت و ایا و هو طاهرون و لم تستیقه، اون یقین به طهارت سابق رو چرا امام گفتن؟ اگر مستند قاعده طهارت باشه لم یکن معنا، معنایی نیست برای تعلیل حکم به سبق طهارت، معنا نداره بگیم لباس پاکه چون قبلا پاک بوده. خب امام فرمودن لباس پاکه چون الان شک که در طهارت داری، بگو انشالله پاکه، او یقین سابق رو چرا گفتن اگر قاعده طهارت باشه؟ ازل حکم فی القاعده، زیرا حکم طهارت در قاعده طهارت مستند است الى نفس عدم العلم به طهاره، قاعده طهارت ملاکش اینه، خود عدم العلم به طهارت و نجاست، خود شک که در طهارت و نجاست، یقین ثابت در قاعده طهارت ملاک نیست. پس از این که امام اشاره به یقین ثابت کردن، معلوم میشه میخوان استصحاب طهاره رو اثبات کنن. نعم الروایه مختصتون به استصحاب طهاره دون غیرها، بله روایت اختصاص به استصحاب طهاره دون غیر استصحاب طهاره داره، فقط در استصحاب طهاره، نه در بقیه استصحاب ها. خب حالا ممکنه در بقیه هم ثابت کنیم. ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها، بعید نیست بگیم قول به فصل وجود نداره بین این استصحاب طهاره و بین غیر استصحاب طهاره، ارتباط بین استصحاب طهاره و غیر استصحاب طهاره هست، هر کسی در استصحاب طهاره گفته حجته، در بقیه هم گفته حجته. بنابراین از این اجماع مرکب نتیجه بگیریم ما که پس استصحاب طهاره حجیتش ملازم با بقیه استصحاب ها هست، نهایت استصحابی که مثل استصحاب طهاره شک در رافع باشه، نهایت مما یشک و ارتفاع ها، از اون مواردی که شک در ارتفاع این عرض کنم که طهارت باشه به سبب رافع، در جایی که ما شک کنیم که خلاصه حکم مستمر باشه شک در رافع داشته باشیم، چون استصحاب طهارت طهارت از امور مستمر است، شک ما در رافع پیدا می شود، نجایی که شک در مقتضی باشد. حدیث دوم خواهد آمد. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین. این نکته معلوم شد آیه بیاتی یا نه؟ خب حالا شما توضیح بدید چی میخواید بگید تا بعد ببینیم که میشه استصحاب کرد. شما میخواید چی رو استصحاب کنید؟ شرب خمر رو میخواید استصحاب کنید؟ فایده نداره. شرب خمر رو استصحاب کنید، نجاست رو نتیجه بگیرید، این لازمش چی جور لازمه میشه؟ اگه بخواید استصحاب کنید نجاست این لباس رو، این لباس که قبلا نجس بوده، نجس نبوده، حالا استصحاب کنید نجاستش رو، چی جور میخواید استصحاب رو جاری کنید؟